بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فجرهم يا علي.
فعلى عترته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والعان إلى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. بحث ما به طور سلسله‌ای ترجمه زیارت عاشورا بود. خصوصیت ما هم در جلسات این است که وقتی بیخوردیم به مباحث خاص و مناسبت‌های خاص، بحث اون مناسبت رو انجام میدادیم. تا هفته گذشته دو سه هفته مباحث فاطمیه بود، حالا دوباره بر میگردیم انشاءالله به همون بحث ترجمه زیارت عاشورا، که انشاءالله اگر خدا بخواهدی رو کامل بکنیم و یک معرفت اجمالی نسبت به زیارت عاشورا به دست بیاد. عرض کردم در ترجمه زیارت عاشورا از نظر من این محتوا به چهار بخش تقسیم میشه. چهار موضوع از نظر امام باقر علیه السلام در این زیارت وجود داره. موضوع اول بحث تولی و تبری بود که کلن گذشت بحثش. موضوع دوم که مشغولش هستیم بحث لعنه. در محصلا ما معنای لعن رو عرض کردیم، ملاک لعن رو از نظر قرآن کریم بیان کردیم و این موضوع رو هم رسیدگی کردیم که آیا لعن در لسان پیغمبر و آل پیامبر سابقه داشته یا نداشته، یعنی در سیره چیزی به نام لعن داشتیم یا نداشتیم. چون یکی از اموری که ما میتوانیم بهش تمسک بکنیم که بگیم این کار درست از نظر شرعی، این است که بگیم سیره است، یعنی پیغمبر و آن پیغمبر این کار انجام میدادند، که این هم بحثش گذشت. بعد از حفظ این مباحث آمدیم در رابطه با لعن زیارت عاشورا. در زیارت عاشورا دو تیپ لعن وجود داره. لعن اولی هست عمومی است، در این فقره اسم کسی برده نشده. اللهم لعن اول ظالم ظلم عبد محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. این قاعده کلی است، اسم کسی هم برده نشده. از زمان شریعت اسلام الى یوم ظهور امام زمان علیه السلام که انشاءالله به زودی باشن، ما یه آرزو داریم آجون، یه واقعیتی وجود داره. آرزوی ما این است که انشاءالله ظهور همین امسال باشه، ولی واقعیت چیزی غیر از اینه. از ظهور که بی حساب کتاب که نیستش که ما شب بخوابیم مثلا فردای ما زمان حالا اومدیم، ما اونجوری نیست، به این بی خبری نیست. خلاصه به این بی خبری نیست. حالا کی نوبت اید توفیق است برای من که در این جلسه راجع به امام زمان صحبت بکنم که ایشان کی خواهند آمد، خدا داند و خود امام زمان. لکن آرزوم واقعا آرزوی قلبی همه ما این است که ایشان هر چه زودتر تشریف بیارن. امید دارم خدا و حق از زهرا سلام الله علیها منت به سر ما بذارد، باقی مانده غیبت امام زمان را به مظلومیت امیر المومنین بر همه جهان و شریعت ببخشد و سال و سال ظهور امام عصر قرار بدهد. آرزوی ماست و دعای ماست و وظیفه ما. خب پس یک شکل لعن، یک تیپ لعن در زیارت عاشورا عمومی است. اللهم الان اول ظالم حرفی هم درش نیست. اول ظالم چیه؟ ظلم به اهل بیت به سه شکله. دو شکلش در زیارت عاشورا آمده. شکل اول، ظلم به اهل بیت این است که اهل بیت رو بکشن. اللهم لعن امتن قتلت کن، کسانی که شما رو کشتن. دوم شکلی که آمده در اینجا این است که معاونت در به قتل رساندن داشته باشن. خودش نکشته، گروه اول مباشر بودن، گروه دوم مباشر نیستن. گروه دوم کسانی هستند که معاونن، معاون در قتله. معاون در قتل یعنی شرایط رو فراهم میکنه، اسب میاره، شمشیر میاره، پول میده، نفر میفرسته، زهر تهیه میکنه، این فکر رو ایجاد میکنه. اینا هم معاونین هستن. اللهم لعن امتن الممهدین به قتل، به تمکین به قتل کن. ممهدین، لعن الله الممهدین لهم به تمکین. ممهد یعنی کسانی که مقدمات شرایط قتل رو فراهم میکنن. اینا هم گروه دوم هستن که در زیارت شریفه عاشورا ازشون یاد بردن، یاد کردن. معاونت در قتل هم ظلم به پیامبر و آل پیامبر است. سومین گروهی که در این تیپ از ملعونین زیارت عاشورا هستن کسانی هستن که رضایت دارن به قتل خاندان پیغمبر. البته راجع به این فقره در زیارت عاشورا وارد نشده، اما در زیارت وارث هست. لعن الله امتن ظلمت که و امتن سمعت بذالک و رضیت به. خدا لعنت کند امتی که شما را کشت و امتی را که این خبر را شنید ولی رضیت به، راضی شد. یعنی گفت حقشون بود، نباید خروج میکردن، بالاخره نباید با دم شیر ور رفت. یا نهایت مطلبی که براش اتفاق افتاد هیچ عکس العملی نشون نداد. سکوت علامت رضاست. رضیت به کسانی که گفتن حقشونه و کسانی که در مقابل خبر شهادت و خبر این همه مظالم به اهل بیت سکوت کردن. این تیپ اوله. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، ظلم. حالا رضیت به چرا اینها داخل در ملعونین هستن؟ به خاطر روایت حدیث داریم، جابر ابن عبدالله انصاری، شخصیت بزرگوار جهان اسلام، با جناب عطیه کوفی، عطیه شاگردشه، اونم مرد بزرگواریست و راوی حدیثه. و این حدیث اربعین رو که در روز اربعین شما زیارت میکنید، ابا عبدالله را به زیارت اربعین، حدیثش بوله جناب جابر است از طریق عطیه. عطیه میگه من در روز اربعین با جابر بودم، در همون اربعین سال اول. یعنی فضا داغ داغ، رسیدیم به شط فرات. به من گفت کمکم کن قصد کنم. قصد کرد، آمد، بعد به طرف مزار شهدا و حضرت سید الشهدا حرکت کردیم. دیدم قدمهاش رو خیلی آهسته برمیداره، حرکت کرد به طرف مزار. وجهش رو پرسیدم، گفتم چرا اینقدر یواش میری؟ گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم که هر کسی برای زیارت حسین هر قدمی را بردارد، هر قدمی رو به ازای هر قدم 90 حج واجب و عمره در نامه عملش می‌نویسه. من قدم رو کوتاه برمی‌دارم که قدم‌های بیشتری نصیبم بشه. خب رفت، اون جریان جا که میشه میدانید، در مصیبت‌های ابا عبدالله زیاد شنیدی، الجام داد و بلند شد. وقتی صدای کاروان من گفت امروز ما به ثواب اون چه که اصحاب امام حسین علیه السلام رسیدن رسیدیم، اون چه که اینا انجام دادن ما هم انجام دادیم. عطیه تعجب کرد و آقا تو رفتی تو شط زیارت کردی، بلند شدی اومدی زیارت داری میکنی، هیچ اتفاقی هم برات نیفتاده؟ میگی ما با این گروهی که به شهادت رسیدن در اون چه که اینها برایشان ثابت است برای ما ثابته، یعنی هرچی تو اونها ثواب بردن ما هم بردیم. فرمود بله. آخه خیلی حرف همچین به نظر نمیرسه. عرض کرد که از حبیبم رسول خدا شنیدم، سمعت و حبیبی رسول الله، محبوبم رسول خدا فرمود، سمعت و حبیبی رسول الله، شنیدم از محبوبم رسول خدا یقول، که می فرماید من احب قومن حشرم اهم، هر کسی هر قومی رو که دوست داشته باشه با اونا محشور میشه، و من احب عمل قومن اشرک فی عملهم، و هر کسی عمل هر قومی رو که دوست داشته باشد با اونها در اون عمل شریکه. من هم عمل این طایفه رو دوست داشتم، برابر این در عمل اونها شریکم، همچنان که رضایت و عمل مثبت انسان را شریک می‌کند در اون عمل، رضایت و عمل منفی هم انسان رو شریک می‌کنه در همون عمل. عمل مثبت ثواب و خیر دارد، من هم مصاب خواهم بود. عمل شر وزر و وبال دارد، من هم معقب خواهم بود، مشروط به این که به اون عمل راضی بشن. یکی از اموری که در زیارت اهل بیت وجود دارد اعلام بیعت است، دومی اعلامی که آقا ما شما رو دوست داریم و به عمل شما راضی بودیم. این لازمش این است که من در قیامت هم با این طایفه محشور بشم و سبب اعمال این طایفه در نامه عمل من باشم. حدیث دوم از ساحت مقدس حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، آقای ما فرمودند که الرازی به فعل قومن کداخل فیه معهم، کسی اگر به کار ملتی راضی باشد در همون عمل را شریک است. اگر اهل فسق و فجورن داستان مردم لوط رو میشنوند، آخه مردم لوط هم مردمان عوضی بودن و تا آخرین لحظه حتی زمانی که پیغمبری از پیغمبرهای خدا یکی از اونها رو زنده کرد، خیلی عجیب بود. این پیرمرد از عالم رجعت برگشت، از عالم برزخ برگشت به معجزه. اون پیغمبر خدا پرسید که الان به چه چیزی تمایل داری؟ گفت همون چیزی که قوم ما مشغولش بودن. آقا بمیر که باید میمردی، بمیر اصلا شماها باید میمردی. الراز چد داخل فی معه. بعد امام علیه السلام ادامه میدهند و علا کل داخل فی باطل اسمان، هر کسی که داخل شد در یک عمل باطل، داخل شد در عمل باطل، برای او دو تا گناه می‌نویسن، یک اسم العمل به، یکی به خاطر که اون عمل باطل رو انجام بده یک گناه، گناه دوم اسم الرضا به، راضی شد به این عمل گناه. و همین دلیله که میگن نهی از منکر یکی از سیاس واجباته. یعنی شما اگر یک فضای گناه آلودی را دیدید نهی از منکر بکنید که اعلام بکنید چی است شما، من راضی به این عمل نیستم، تا حسابم از حساب اون امت چی بشه؟ آقا جدا بشه. نهی از منکر دلیل وجوبش اینه. حالا راه نیفته تو خیابون آقا امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر 6 تا خصوصیت داره، یعنی در سایه 6 خصوصیت واجب می شود، البته ابرازش. اینی که من بخواهم به کسی امری کنم که آقا این کار انجام بده چون این کار معروفه، یا اینکه من بخوام ابراز کنم از این عمل دست بردار که این منکر است نهیش بکنم، این 6 تا شرط داره، در سایه اون 6 شرط واجب میشم. اما اینکه من باید از این عمل بدم بیاد، این که دیگه حرفی توش نیست. من باید از این عمل بدم میام، بعد اومدنم این است که با اون افرادی که در حیطه اون عمل هستن هیچ ارتباطی نخواهم داشت، هیچ ارتباطی نخواهم. پس طایفه اولی که در زیارت شریف عاشورا ملعونن، ظلمه حق پیامبر و آل پیامبر هستن، و این ظلم یا به شهادت رساندن است، یا معاونت در به شهادت رساندن، یا رضایت به این همه ظلم هست. این یک شق. شق دوم که از لعن در زیارت عاشورا آمده است این است که در این زیارت شریفه از حضور انورتون که بیان شده لعن الله امتن دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم التی رتب کم الله فیها. ظلم بود، ظلم به دو شکل. شکل اول اون ستا مباشرت در قتل، معاونت در قتل، رضایت در قتل. ظلم دوم چیه؟ ما نسبت به مقام و منزلتی که خدا برای اهل بیت قرار داده است بی‌اعتنا باشیم و اونها را از اون مقامی که خدا قرار داده است پایین بیاوریم. دفعت کم ان مقام کم، شما را از اون مقامی که قرار داده شدید دفعتون کنیم، بگیم نه تو خلیفه نیستی، دیگری خلیفه است. و ازالت کم ان مراتب کم التی رتب کم الله فیها، و برای بقیه امامان اصلا مانع بشید، امیر المومنین علی علیه السلام رو از اون مقام دفعش کردن، گفتن تو نه اون ستا، امام حسن و امام حسین و حضرت سجاد و حضرت باقر رو تا امام زمان رو که دفع نکردن، ازالت کن منعشون کردن، اصلا حکومت رو به اینا ندادن. گفتن شما کجای خلقت هستید بنی امیه؟ شما کجای خلقت هستید بنی عباس؟ منتها مقاماتی که خدا برای اهل بیت قرار داده است. اگر ما راجع به امیرالمؤمنین و 11 فرزند بزرگوارش اعتقاد به خلافت داریم، مستند به قرآن است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر ما در رابطه با امیرالمومنین و 11 فرزند معصومش قائل به عشق ورزی و محبت و مودت هستیم، باز مستند است به قرآن، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده به الغرب. اگر ما در رابطه با امیرالمؤمنین و 11 فرزند معصومش قائل به عصمت هستیم، عصمت یعنی از بعد به ولادت تا انتهای زمان عمرش در عالم دنیا دچار گناه نشده، یک در بستری بوده که اون بستر هم دچار گناه نشده، کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام، یعنی پدر و مادر شما هم نه دچار ظلم اخلاقی بودن، نه دچار ظلم عقیدتی، نه فساد رفتاری داشتن، نه فساد عقیدتی. این اسمته، این رو هم خدا فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، ما هر چرا که برای خاندان پیامبر امیر علیه السلام و 11 فرزندش وجود نازنین حضرت زهرا و خود پیغمبر قائلیم مستند به قرآن است. خدا فرموده والله العلی العظیم، اگر خدا غیر از این 14 نفر کسان دیگری را معرفی میکردن، شک نکنید که ما سراغ اون کسان دیگر میرفتیم. شک نکنید، این عقیده شیعه است. ما اگر در خونه این 14 نفر هستیم چون خدا تعیین کرده، اگر 40,000 نفر دیگر رو تعیین کرد در خونه 40,000 نفر دیگه میرفتیم. بستگی ما به خاندان رسالت به خاطر اینکه خدا ما رو بسته است، ولی ما طبق ملاک‌های ظاهری به کسی ارادتمند نمی‌شویم. چه بگن فلانی اصحاب، خب باش. بگن فلانی خیش و قومه، خب باش. ما کاری به خیش و قومی نداریم. ما کاری نداریم که فلانی صحابیست یا نیست. دیگه بالاترین ارتباط چه ارتباطیه؟ اینه که یه پدری باشه و یه پسر باشه دیگه. خب نوح ما به پسرش هیچ ارادتی نداریم، با اینکه پسرش هم هست. تو میگی فلانی اصحابه، اون که صلب طرفه، ولی وقتی خدا قرارش نداده ما هم بهش اعتنایی نداریم. حالا میخواد اصحاب باشد، میخواد خیش و قوم باشه، باید خدا قرار داده باشد. اگر خدا قرار داد ما هم ارادتمندیم. این هم چه در واقع اسم گروهی که اهل بیت رو تنزل میدهند و دفع میکنند و ازاله میکنند از مقاماتی که خدا براشون قرار داده، از نظر علم کلام به این گروه میگن ناسبی. ناسبی ها کسانی هستند که اون جایگاهی رو که اهل بیت خدا براشون قرار داده اون جایگاه رو قبول ندارن. اینه بهش با ناسبی. نسب امام معصوم هم از جایگاه خودش، یعنی اینکه شما اون جایگاه رو قبول نداشته باشی، خودش نوعی از ظلمه. این هم اسمی درش وجود ندارد جزء مقوله اول و ظالم هم. اما شکل دوم که از لن در زیارت شریف عاشورا وجود دارد این است که در زیارت اسامی برده شده است، نام یه عده رو بردن. اول قاعده داد، این قاعده از روز اول تا روز آخر اجرا می شود و جریان پیدا می کنه. هر کسی که مصداق این قاعده شد مشمول لعن خدا هست، چون عرض کردیم زیارت عاشورا حدیث قدسی است، مشمول لعن خدا هست و بعد مشمول لعن پیغمبر و بعد مشمول لعن امام و هر کسی که می خوند. اما شکل دوم است که اسامی افرادی برده شده است. اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و بدا بهی، اولا معلوم کیه، ثانیا معلوم کیه، ثالثا معلوم کیه، و رابع البته اختلاف نسخه است. اولا ثم الثالث و الرابع. رابع هم معلومه چیه؟ هاو مدک ماوی هستش. خدا لعنتش. خب در این فقره از لن داشتیم مباحثی رو مطرح میکردیم. ما گفتیم که علاوه بر اون بند و قاعده عمومی که بیان شد، چرا خداوند، چرا امام معصوم علیه السلام اسم یه عده خاصی رو در زیارت عاشورا می آورد که اینا مشمول لن هستن؟ توضیح این قاعده رو در جلسات گذشته دادیم و بعد عرض کردیم که این طایفه اسماشون به خاطر این هست. گفتم که دلیل این که این افراد اسمشون برده شده این است که اینها در یک مطلب با هم اشتراک دارن و اشتراکشون در این است که قصد همه این افراد این بوده که نام پیغمبر، شخص پیغمبر، دین پیغمبر و خود پیغمبر رو از بین ببرن. خود پیغمبر رو، خود پیغمبر رو از بین ببرن. در بحث لیلة العقبه توسط اون 14 نفر که 3 نفر از این افرادی که اسمشون اونجا هست، جات اون 14 نفر هستن، اینا نقشه ترور پیغمبر رو داشتن. شخص پیغمبر رو از بین ببرن، کاری که اون مردک در زمان بیماری پیامبر عزیب و شأن اسلام کرد و با تمام گستاخی برگشت گفتش که دعوه ول کنید این رو، انه لیهجر هزیون میگه. این تقابل با قرآن، قرآن میفرماد ما ینطق عن الهوا. پس به همین دلیل چون این عمل رو کرده مستحق لعن اختصاصی است. دین پیغمبر رو بخوان از بین ببرن. ببینید آجون، من عرض کردم ما اختلافه که با اهل تسنن داریم، درسته که به ما توصیه به وحدت کردن، اما این توصیه رو ما در جایی که لازم است انجام بدیم، در جلسات علمی خود بود که لازم نیست از این مطلب عرض بزرد رو که واقعی بهش بذاریم، به جهت اینکه بالاخره باید حقایق رو بیان کرد، چون که اهل تسنن هم به نظر خودشون یه مطالبی رو بیان میکنن، پس شما هم باید مطلع باشید چه اتفاقی افتاده. ببین اهل تسنن اون طایفه‌شون، کاری ندارم حالا همه‌شون هستن یا نه، اون طایفه‌شون که مخالفت با شیعه میکنن، مخالفت با شیعه فقط در بحث خلافت امیرالمومنین نیست، هرگز نیست. فکر نکنید که مثلا اگر ما با اهل تسنن در این مطلب اختلاف رو بذارید کنار، چون ما میگیم علی ابن ابی طالب خلیفه اول، اونا میگن خلیفه چهارم، یعنی اختلاف ما بین اول تا چهارم علی ابن ابی طالب اصلا نیستش که، اصلا ما میگیم چهارم تموش. حالا اگر ما نگیم چهارم چه اتفاقی میفته؟ خب علی ابن ابی طالب چهارم بود دیگه، این که اختلاف نیست، این بهانه اختلافه. اونها در تمامی مراتب دین پیغمبر با ما اختلاف دارن، در توحید اختلاف دارن، در عدل اختلاف دارن، در نبوت اختلاف دارن، در معاد اختلاف دارن، در امامت اختلاف دارن، در احکام اختلاف دارن. خب دیگه این چه اختلاف جزئیه؟ هم در اصول اختلاف دارن، هم در فروع اختلاف دارن. خب بهانه شون علی ابن ابی طالب. خب اینم چیزی نیست جز اینکه دین پیغمبر از بین ببرن. آقا تو با علی مخالفی، خب مخالفی به 7 طبقه جهنم، چی کارت کنم؟ با وضو چی کار داری؟ با وضو چی کار داری که از این ور باید وضو بگیریم یا از این ور باید وضو بگیریم؟ با اذان فقره از صلات خیر من النوم چی کار داری؟ بابا همین پیغمبر فهمود حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. چرا این فقره را از کردی؟ به کجای علی ابن ابی طالب کار داره؟ تو با دین پیغمبر مشکل داری؟ برای چی شما در نماز دست به سینه نیستی؟ این مخالفت با دین پیغمبر کار به امیر المؤمنین نداره. برای چی شما در نماز سوره حمد رو بدون بسم الله میگید؟ با اینکه شناسنامه است، ببینید در هر سوره ای که مفسرین اختلاف داشته باشن که بسم الله جزء سوره است یا نیست، هر سوره ای که اختلاف داشته باشن در سوره هم این اختلاف وجود، چون شناسنامه سوره مبارکه هم تو قرآن داده، فرموده سبع المثانی، هفتگانه دوتایی، هفتگانه یعنی که سوره مبارکه هم تا هفت آیه است، وقتی هفت آیهش با بسم الله هفت آیه است. خب شما چرا یه آیه رو حذف میکنید؟ چرا تو علی بن ابی طالب تو شما مخالفت با دین پیغمبر دارید میکنید؟ با دین پیغمبر دارید مخالفت میکنید، بنابراین مستحق لعن اختصاصی است. و مخالفت با نام پیغمبر، قصدشون از بین بردن نام پیغمبر است، که جریان معاویه رو عرض کردم و یک اشاره بکنم و بحثم رو ادامه بدم. اون که داستان مغیره که رفت پیش معاویه و اواخر عمر جفتشون بود و خدا همشون رو لعنت کنه و هر کسی که ظلم پیغمبر و آل پیغمبر میکند خدا اون رو از ازل تا ابد مستحق به لعن بداند، به اندازه ستاره های آسمان، به اندازه ریگه های بیابان، به اندازه وبر و موی تمامی حیوانات، یا فکر نمی کنم از این عدد چیزی بیشتر باشه، به اندازه علمش آنها را ملعون قرار بدهد. ولی غرض هم میده مغیره آمد گفت بابا دیگه بنی هاشم دیگه تموم شده، اینا دیگه هیچ کرک و پشم نداره، اینا از کنار اینا هیچ خطری متوجه تو نمیشه، یه خورده با اینا رفیق باش، یه خورده بابا اینا به خدا دیگه، ببین دیگه اینقدر کار به کجا رسیده که ویل لمن کفره نمرود، دیگه وای به حال اون کسی که نمرود اونو کافر بدونه، خیلی وحشتناکه، خودش اول کافر دیگه. ببین کار به کجا رسیده که مغیره داره توصیه میکنه چه بابا یه خوده بیا به عدالت، بیا یه خوده با این بنی هاشه. خب مردی که چی میگی؟ حرفا بزخرفات چیه میگی؟ اون رفیق اولمون اومد رفت دو سال حکومت کرد بعد رفت، الان هیچ کس ازش اسمی نداره. رفیق دوممون اومد اونم رفت، الان هیچ کس اسمی نداره. رفیق سوممونم اومد که در نسب کسی معادل، چون عثمان سلسله بنی امیه بود، در نسب کسی معادل اون نیست، اونم رفت کارش کرد، الان کسی از اون یادی نمیکنه. اما این مرد هاشمی این روزی پنج مرتبه اسمش رو تو از اون میبرن. لا فعیا عمل یبقا مع هازا، دیگه چی برای من باقی مونده؟ لا ام ملک ای بی مادر، والله الا لا والله الا دفنن دفنا، من دست از رویه خودم بر نمیدارم تا این اسمو دفن کنم. من باید یه کاری بکنم که اینا بند اول حرکتشون رو انجام دادن، شهادت به ولایت امیرالمومنین حس کردن، دنبال این هستن که شهادت به رسالت پیغمبر حس کنن، اونو میخوان حذفش کنن. حرف از خدا رو که خب مسیحیان میزنن، حرف از خدا رو که بت پرستان میزنن، حرف از خدا رو که یهودیان میزنن، اون خیلی اهمیتی نداره. اما حرف از خدا از تو چه مجرایی باید بیاد بیرون؟ از مجرای رساله و از مجرای ولایت امیرالمومنین. حضرت رضا فرمود، یادتون هست دیگه، حضرت رضا در اون حدیث سلسله الذهب چه فرمود؟ که خدا فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن، اما سر مبارکش رو آورد بیرون فرمود به شرط ها و انم این شروط ها، ولایت من رو باید داشته باشی، توحید به شرط ولایت من. و الا حرف از خدا رو همه میزنن. مگه خود مشرکین و بت پرستا در صدر اسلام در دوران جاهلیت اسم خدا رو نمی آوردن؟ خب اونام با الله کار دارن. متا اللهی که پیغمبر ما بفرماید، اللهی که امیر المؤمنین بفرماید، اینا بخواستن با این اسم در بیاد با پیغمبر در بیفتن. گفت لا ملک لا والله الا دفنن دفنا، من نمیشینم مگر اینکه این اسم رو دفن بکنم. نیارن اسم پیغمبر لذا مستحق لعن. اینا کسانی بودن اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و بدع به ثم الثانی و الثالث و الرابع. اینا کسانی هستند که با دین پیغمبر، نام پیغمبر، شخص پیغمبر و شخصیت پیغمبر مشکل دارن. پنجمین نفری رو که نام میبره و یزید، این که دیگه اصلا نور الالا نور دیگه، ظلمتون علا ظلمت. یه خود راجع به یزید صحبت کن، ببین یزید کیه، کجا رشد و نمو پیدا کرده. یزید در سال 25 یا 26 هجری قمری در شام به دنیا آمد. نام مادرش زنیست به نام میگسون، دختر شخصی به نام بجدل، از قبیله بنی کلاب، از روستاهای اطراف شهر شام. بنی کلاب از شهرهایی بوده، از روستاهایی بوده که ابتداءً مسیحی بودن و بعدها اسلام بودن. یعنی جوهره یزید در یک جایگاهی است که مسیحیه. بعد معاویه این زن رو طلاق میده، زمانی که باردار بوده به یزید. و شما میدانید که از شرایط تحقق طلاق در شریعت غراء پیامبر این است که زن باردار بعد از حملش او رو طلاق میتوانن بدهن. مخالفت با دین رو ببین تا کجاست. این رو در زمان بارداری به یزید طلاقش میده. میسون بر میگرده در قبیله بنی کلام تحت تربیت دایی ها و اموهای مسیحی خودش قرار میگیره. یک، وقتی میاد توی قصر یه ندیم داره شاعر مسلک دائم الخمر به نام اختل، این هم مسیحیه. پس رشد و نموش در فضای مسیحیت. قبیله بنی کلاب در مجاورت سرزمین رومه، اینها مراوده زیاد دارن با هم دیگه. خود اینها هم از ابتدا چی بودن؟ مسیحیای بودن که حالا به زور مسلمان شدن. بعد میاد توی دربار، بالاخره در سن رشته، میاد توی دربار، ندیم خادمی دارد به نام اختل، مسیحی و شاعر مسلک و دائم الخمر. ذوق شعری یزید به خاطر همراهی با این اختل است. وقتی هم به حکومت میرسد یه مشاور معاویه براش قرار میده. اون مشاورم اسمش هست سرجون، که اینم چی هستش؟ آها، مسیحیه. یه از آدمی که رشد و نموش در بلاد سرزمین مسیحیت، دایی‌ها و دایی‌زاده‌هاش. بعد ندیمش مسیحیه، مشاور و معاونش مسیحیه. یه شما چی توقع دارید؟ توقع دارید که حافظ کل قرآن باشه، نماز شبش ترک نشه؟ اگر جز سگ بازی کار دیگری کرد باید تعجب کرد. اگر جز سگ بازی کار دیگری کرد باید تعجب کرد. واکنه او در یک همچین فضایی رشد پیدا کرد. این مادرش، باباش معاویه است. دو تا تیکه از باباش بگم ببینید امیرالمومنین چه دل خونی از این مردک داره. حضرت میفرماید به اینکه والله لود معاویه انم انه ما بقی من بنی هاشم نافق زرمت الا تو نفی بطنه ادفاعا لنور الله. به خدا قسم مطلوب حقیقی معاویه این است که فردی از بنی هاشم زنده نباشد تا نور خدا خاموش بشود. این مطلوب حقیقی معاویه است. حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید دومین تیکه رو که حضرت راجع به معاویه می‌فرماید به استاندار بصره‌اش نامه نوشت. چقدر عجیبه این نحوه تکذیب شخصیت رو از امیرالمومنین راجع به هیچ کس نداریم ما. به اون استاندارشون نوشتن ان معاویه کش شیطان، که شیطان رجیم. معاویه عین شیطان، شیطانی که رجیم است، از درگاه خدا دور شده. یعت المرء من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، از هر طرف میاد برای فریب. یعنی اگه از آسمون نتونست از غرب، از غرب نتونست از شرق، از شرق نتونست شمال جون پشتن برای فریب میان. بعد میفرماید که فحذر هو ازش بپرهیز، ثم محذر هو ازش بپرهیز، ثم محذر هو ازش بپرهیز و سلام. یه خط این نهایت خباثت معاویه است. پدرش اون، مادرشم اون. خب دیگه از این شجره ملعونه موجودی جز ملعون به دنیا نمیان. یزید از مشاکل عمدش، مشاکل متعددی داره، ولی عمده مشاکل این ملعون لاابالیگریه. علاوه بر این که دارای درایت نیست، لاابالی هم هست. درایت به خاطر چی؟ چون پدرش بهش نامه نوشته بود. باید تو قضایای دهه اول محرم کاملا توضیح دادیم بحث وقایع کربلا را از تاریخی. باباش بهش گفته بود تو چهار تا مخالف داری، یکی پسر علیست، یکی پسر عمره، یکی پسر ابوبکر، یکی پسر عثمان. پسر ابوبکر، ببخشید پسر زبیره، پسر زبیر هست. پسر ابوبکر مو اصلا نرسید که بخواد داییه داشته باشه، یعنی بعد از خلافت معاویه و در دوران خلافت معاویه مرد، بعد که حکومت رسید به یزید. او اما این ستا، اون دوتا رو یکیشونو یه خود پول بهش بدی باهات رفیق میشه. با پسر زبیرم هر کاری خواستی بکن، چون هیچ پایگاهی در بین مردم. یکی از علاقه های یزید شکار، سگهای شکاریش دارای گردنبند، دستبند و پابند طلا بودن. برای هر سگی غلام خاص، یعنی یه نفر باید اونو ساپورت می‌کرده. یا حالا ببین چیه، بیت المال اسلام به کجا مصرف میشه. علاقه شدید به سگ بازی، علاقه شدید، وقت ریشه در اون پرورش مسیحیتش داره، چون مسیحیت هستن که علقه به سگوازی دارن که الان در اون البته خدا زحف میکنه نگودی برشو حالا عشقی هست. خب دومین مشکلش علاقه به مهمون بوزینه. یه بوزینه ای داشت، یه بوزینه ای داشت با عرض شرمندگی به ساحت مقدس حضرت بقیت الله که بر فراز منبر پیغمبر داره مجبور این حرفار بزنه تا بدونید دشمنان اون کیا هستن، تا بدونید ما بی خود نیستش که یزید رو لعن میکنیم. این یه بوزینی داشت به نام ابو غیث، یعنی کلیه براش گذاشته بود، خیلی اهمیت داره. میگه این یکی از بزرگان بنی اسرائیل بوده که در اثر گناه مسخ شده، حالا من امروز بودم اقل دست خودم. هر کی با یزید بیعت میکنه میگه با اینم بیعت کن. تو میخندی ولی باید گریه کنی، چون اینو میگن امیرالمومنین، اینو میگن امیرالمومنین. لباسی از طلا براش درست کرده، یک گوره خر. بابا برو 1400 سال پیش، الان خرس رو رام میکنن با این همه تمدن و این همه تکنولوژی، برو 1400 سال پیش گوره خر رو گرفته بودن، آرامش کرده بودن، رامش کرده بودن. وقت این مرکب اختصاصی نبوغیس سوار این گوره خره میشه، باید دو نفرم بپنش. وقت اینا رو جوری تربیت کردن که در مسابقه اسب سواری شرکت بکنه. چند تا آدم سوار اسب، این گوره خرم مرکب راکب معلومه چی هستن، سوار گاهی میبرد گاهی میباخت. وقتی میبرد شعرا در مدح این پیروزی شعر میگفتن، استله میداد. در یکی از این مسابقات افتاد زمین مرد، دستور داد قسلش بکنن، کفنش بکنن، دفنش بکنن. ببینید توهین به دین پیغمبر تا کجاست. بعد سه روز نشست به تعزیت مردم شام رو وادار کرد به من تسلیت بدین. اینو امیر مومنیش کردن، این لاابالیگریه، این لاابالیگریه. و سومین مشکل این مردک قدار از رو کشیدن علیه پیغمبر هستش، که وقتی یه نامهی به یکی از سرانش می‌نویسه تمثل به این شعر بکنه که این شعر کفرشه. لعبت این شعر مولا یزید نیست، این شعر مولا کسیست به نام ابن زبیری، این از این شعر استفاده کرده، از این شعر استفاده کرده. لعبت هاشم و بالملک فلا جیا خبرون جا اولا وحیون نزد. هاشم یعنی پیغمبر، این با دنیا بازی کردن، فا الا نه وحی بود و نه خبری بود. کشکی به مخالفت رسمی با خود پیغمبر، مخالفت رسمی با خود پیغمبر، که نه خبری بود و نه وحی بود، شیش بازی بوده که پیغمبر در یک مقطعی علیعاذ بالله در اومد. منتها بحث یزید انقدر شوره، انقدر شوره که یک کسی در جلسات حالا از ازای حضرت زهرا در آمدید، بعد نیزی قدر رو بدونی، در جلسه اهل تسنن شرکت کرده بود و اسم یزید رو برد، خواست بنده خدا مثلا دلجویی از اونا بکنه، گفت یزید رضی الله عنه. بعد این یارو دی باید تقیه کنی، اما نمیدونیم لازم نیزاش به یزید. اما با همه این حرفایی که من عرض کردم، بعضی از علمای اهل تسنن مثل غزالی میگه یزید مستحق لعن نیست. درسته که یه خطایی کرده، اولا اجتهاد، بله خب توبه کرد. وقتی که اون ملاک و قاعده ایست که عرض کرد، ظاهرا در ایامی که بیاد ایام رحلت حضرت ام البنین صلی الله علیها هست. در بین تمام زنان امیر المومنین علی علیه السلام تنها کسی بود که حسنین به ایشان مادر می گفتن. ولی فکر نکنید که حسنین به ایشان مادر می گفتن، بچه بودن مادر می گفتن. چون حضرت ام البنین صلی الله علیها در دوران 20-21 19 فرزندان حضرت زهرا همسر امیر المومنین شدن. تفاوت سنی رو حساب بکنید، ببینید حضرت ام البنین بزرگترین فرزندش حضرت عباسه. حضرت عباس چند سالشه؟ 33 سال. در اون مقطع کربلا امام حسین چند سالشه؟ 57 سال. 57 از 33 کم بکنیم میشه چقدر؟ چقدر؟ 24 سال. یعنی امام حسین 24 سالش بوده حضرت ام البنین. یه همچین آدمی به این خانوم بگه مادر، او خانوم یعنی خیلی بالاست، او خانوم یعنی خیلی بالاست. بچه نبودن که عواطف کودکی همچین چیزی رو بخواد. حالا شنیدید که در دوران زندگی وقتی آمدن فرزندش رو دور سر بچه های حضرت زهرا گرم، بیان این تو تاریخ هست یا نیست. خب عمو سر سفره اگر این کارو نکرده باشه، مگه تو کربلا این کارو نکرد؟ با تو کربلا همین کارو کرد. امام علیه السلام وقتی کاروان رو بر میگردوندن به طرف مدینه بعد از واقعه کربلا، خب بالاخره برگشتن به طرف مدینه، اول فرستادن یه طایفه رو که برید مردم مدینه خبر کن که ما داریم میان. مردم مدینه رو که خبر کردن، حضرت بیرون شهر مدینه دو تا خیمه پا کردن، یه خیمه زنانه که حضرت زینب صلی الله علیها و مخدرات بودن، یه خیمه خیمه مردانه که حضرت خود امام زین العابدین علیه السلام بودن. بشیر رو هم فرستادن در شهر مدینه که مردم رو خبر کنه که کاروان حسین برگشته. مردم به کوه اومدن که بودن چه خبر شد. تو خیمه مردانه هرچی مردم پا میکشن، بس عباس رو هی سرک میکشن، پس علی اکبر رو. نوجوانا تمام قد بلند میشن، پس قاسم کو. اینا این همه مرد داشتن، چطور شد یه نفر فقط؟ وقتی حضرت امومنین رو هم خبر کردن، حضرت عباس یه پسر داشت، یه پسر داشت، لباس نو تن این پسر کرد، دست پسر رو گرفت. نوه و مادر بزرگ با هم دارن میان به بیرونی شهر، الان میریم باباتو میبینی عزیز دلم. به حضرت زینب عرض کردن که مادرتون ام البنین داره میاد. پای برهنه دوید، با کمال ادب سلام کرد. ایشون چهره رو که دید، نور رو که دید، قد خمیده رو که دید، فهمید چی شده. خب به من اجازه بدید برگردم، وقتی آمدید تو شهر میرسم خدمت. برگشت، یه سری از زنا هم خبرها رو گرفتند و اومدن تو راه به ایشون میگفتن که ام المؤمنین عباست کشته شد. فرمود از حسینم خبر بدید. گفتن جعفرت کشته شد، فرمود از حسینم خبر بدین. حالا اگه سر سفره بچه هاشو قربونی نکرده باشه که تو کربلا کردین کارو کرد، چه معرفتی. ولی وقتی گفتن که حسین کشته شد، نشست رو زمین، گفت اگر حسین من کشته شده، باید یه شرایطی بوده باشه که بچه من نتونسته ازش دفاع کنه. میشنسه بچهش کیه؟ او بچه من نتونسته ازش دفاع کنه. چجوری میشه عباس من نتونسته باشه از حسین دفاع کنه؟ هنوز بهش نگفتن چه خبره. گفت من فکر میکنم که عباس دست تو بدن نداشته.